بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، دیروز عرض کردم که فرق بین اعصار و افلاس در دو چیزه. گاهی میگیم مثلا این شخص مفلسه، یعنی ورشکست، یا شرکتی ورشکست شده. گاهی میگیم اعصار داره. فرق اول اینه که اعصار یعنی این که اصلا مالی ندارد، هیچی اصلا نداره، در حالی که مفلس یعنی کسی که مال داره اما مالش کمتر از دینشه یا به اندازه دینش. این مال داره، اون مال نداره. اعصار یعنی نداشتنه، هیچ آسمون جله، هیچی نداره. ولی مفلس مال داره اما مالش کمه. فرق دومم در اینه که مفلس را مهجور میکنند، هجر برش میارند، در حالی که مؤثر را نمیشه هجرش کرد، چون اصلا چیزی نداره. یا قرآن کریم فرموده که بین کان زو اسرتن فنظرتن الى میسرتن، اونی که دارای اسره فقط باید بهش مهلت داد. از این دو تا فرق حالا چیزای دیگه میشه استفاده کرد. مثلا فرض کنید که کسی که مؤثر حق تصرف در مال یا تجارت دارد، چیزی نداره، اگر داشته باشه میتونه تجارت بکنه. ولی کسی که مفلسه، وقتی که حکم به هجر میشه دیگه حق تصرف نداره. هیچی نداره آدمی که آسم و جله. خب بله. یا مثلا فرض کنید که حالا یه احکامی از این قبیل که هیچ وقت مؤثر را نمیشه زندان کرد، دستگیرش کرد، یا تعزیرش جایز نیست. یا مثلا حاکم شرع نمیتونه دست بگذاره روی اموال آدم مؤثر، در حالی که کسی که مهجوره یا مفلسه، اولا حبسش جایزه، یعنی اگر که طلبکارا رفتن شکایت کردن قاضی میتونه حکم به حبس بدهد، یا قاضی میتونه حکم به تعزیر بدهد. اینجور احکام توی افلاس وجود داره، در حالی که توی عسر وجود نداره. به عبارت دیگه کسی که دین خودش رو نمی پردازه سه جوره. کسی طلبکار داره اما دین خودش رو نمیده. یه مرتبه کسیه که پول داره اما کوتاهی میکنه در اداء دین. به عبارت دیگه المدین، المماتل، آدمی که بدهکاره و مماتله، یعنی هی امروز و فردا میکنه. یه وقت بدهکار اینه که پول داره اما خب به هر حال کوتاهی میکنه، سهل انگاری میکنه. این همینیه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که مثل الغنی ظلم. مثل امروز و فردا کردن، سستی کردن آدم پولدار ظلم است. که این خب وقتی ظلم باشه دیگه وقت اون احکامو داره دیگه، میشه دستگیرش کرد، میشه زندانش کرد یا تعزیرش کرد، این چیزا رو داره. یا حتی حاکم شهر میتونه مالش رو مصادره کنه یا دست بگذاره بعد بده به طلبکارا. مثل الغنی ظلم. که این حدیث را شیخ صدوق در آخر من لا یحضره الفقیه از پیغمبر اکرم نقل کرده، بعدم اینجوری هم گفته، میگه من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله، از کلمات پیامبره که فرمود مثل الغنی ظلم. حالا اگر روایتم نداشتم روشن بودی، یعنی حال روایتم نمیخواد، یه امر عقلایی و عرفی. یا مثلا حدیث دیگری میفرماید که لی الواجده یحل ارزه و عقوبته. لی یعنی همین کوتاهی کردن، کوتاهی کردن آدم واجد، کسی که ثروتو داره. یحل ارزه و عقوبته، هم آبروشو حلال میکنه هم عقابشو. عقابش یعنی همون تعزیر، زندان کردن. آدمی که پول داره و نمیره دین مردم را بدهد، این هم مجوز اینه که غیبتش را بکنند، هم مجوز اینه که شلاقش بزنند. لی الواجد یحل ارزه و عقوبته. تو وسایل شیعه جلد 18 صفحه 333 اینا نقل کرده. بعدی عرض کردم مثلا این روایت نمیخواد، یه امر عقلاییه. کسی که پول داره دو سر موعد شده و پول مردمو نمیده، معلومه داره ظلم میکنه و ظلمم مجوز تعزیر یا حبس هست. این صورت اول، یعنی کسی مال داره دو مال مردمو نمیده، یا یه شرکتی پول داره در این حال هم بدهکاریاشو نمیده، دولت یا قاضی میتونه دست بگذاره روی این شرکت، اموالشو برداره بده به طلبکارا. صورت دوم اینه که اگر کسی هیچی نداره و بدهکارم هست، المدین ذل اعصار یا المدین المقصر، آدمی که بدهکاره و هیچی هم نداره، اینم که خب روشنه، نه غیبتش جایزه نه تعزیرش جایزه، اموالی هم فرض اینه که نداره، اگرم داره در حدیه که نفقش باشه، که نفقه را هم نمیشه دست زد. پس این صورت دومم برعکس صورت اول، هیچ کدام از اون احکامو نداره. اون چه که این احکام توش جاری میشه اینه که صورت سوم، بدهکاری که مالو داره اما مالش کمه، به اندازه بدهکاری نیست، که اینه که محل بحث ماست. اینه که اگر قاضی حکم به هجر بدهد یه احکامی داره، اگر حکم به هجر ندهد احکام دیگه داره. تا قاضی حکم به هجر نداده تصرفاتش جایزه، اگر قاضی حکم به هجر داد دیگه تصرفاتش جایز نیست. اینا الان خلاف اون قانون تجارته که دارم عرض میکنم. تو قانون تجارت مثلا میگه همین که یک کسی مفلس بود دیگه حق تجارت ندارد، یعنی همین که یکی شد برشکست، یه آدم یا یه شرکت همین که برشکست شد حق تجارت دیگه نداره، در حالی که درستش اینه که اگر کسی برشکست شده اما هنوز قاضی حکم نداده، تا حکم نداده این مهجور نیست و چون مهجور نیست تصرفاتش جایزه.
بود تعیید برشکستگی یا بود
نه تأیید بر شکستگیه، اما تأیید تا قاضی تأیید نکرده آثاری نداره. باز به عبارت دیگه یه مرتبه بحث درباره برشکستگی شخص، یعنی برشکستگی تاجر، یه مرتبه بحث درباره برشکستگی شرکت، و این دوتا رو باید فرق بگذاریم. ببینید در بحث مضاربه، تو مضاربه یه نفر پولو میده یه نفرم کار میکنه، اینجا الان اگر که برشکستگی پیش اومد، یعنی مثلا حالا ضرر کردن، اینجا تاجر یعنی کسی که عامله، کسی که داره کار میکنه، صاحب سرمایه‌ام تاجر نیست، فقط پول داره. اینجا معمولا همه فقها شیعه و سنی میگن که وقتی برشکست شد خسارت به صاحب مال میخوره نه به عامل، با اینکه عامل تاجره نه صاحب مال. او که پول داده به این آقا، این آقا بره کار بکنه، این آقا میشه تاجر. الان اگر که برشکست شدند تاجر هیچ ضرری نکرده، کل خسارت به صاحب مال میخوره. پس اینا رو باید فرق بگذاریم که اونجایی که بحث شرکته یا اونجایی که بحث تاجره. تو تاجر یه احکامی پیش میاد، توی شرکت یه احکام دیگه. خب حالا بحث درباره این بود که برشکستگی رو چجوری معنا کنیم. افلاس را، افلاس شرکت رو، برخلاف اون بحث اصول، تو بحث اصول دیروز گفتیم، امروزم تکرار میکنم، تعریف عام و خاص لازم نیست، به خاطر اینکه اینا موضوع حکم شرعی نیستن. عام و خاص رو اصلا هم تعریف نکنن طوری نی. اما افلاس بر شکستگی رو باید معنا کنیم، چون موضوع احکامه. یعنی میخواییم بگیم مفلس چنین است یا چنان است، باید معلوم باشه مفلس یعنی چی. معمولا افلاس شرکت، برشکستگی شرکت رو میگن اینه معنیش، یعنی این که یک شرکتی دویونش، بدهکاری هاش به اندازه سرمایش باشه، بنزه موجودی باشه، یا اینکه حالا بگویید که دویونش بیش از سرمایش باشه، حالا فرقی نمیکنه. اونی که دینش مستغرقه بنزه کل سرمایه. بعضی هم میگویند که این، بعضی میگم یعنی مثلا قانون مجلس دارم میگم، بعضی هم میگویند که اونی که توقف میکند از ادای دین، اونی که مثلا دین خودشو نمیپردازه، اینو میگیم افلاس شرکت. در حالی که این دوتا تعریف خیلی اشکال داره، خیلی زیاده. چه این که بگوید اونی که دینش به اندازه سرمایه است یا دینش بیشتر، چه این که بگوید توقف. مثلا کسی که طلب مردم رو نمیره بده، مثلا یه شرکتی مالیات رو نمیده، این الان دین رو نمیدهد، توقف میکنه، اینه که نمیشه بگید که مفلس یا ورشکسته. مثلا یه شرکتیه که معتقده که من نباید اصلا مالیات بدم، دولت داره به زور مالیات میگیره، ناحقه، نمیخوام بدم، این شرکتی که نمیگن که مفلس، یا نمیگن که شرکت برشکسته. یا مثلا یه شرکتی مالیات را نمیدهد به خاطر اینکه میخواد فرار از مالیات بکنه، این که فرار از مالیاته که این مفلس نیست. یا مالیات را نمیده به خاطر اینکه میگه احتمالا چند روز دیگه یه قانونی وضع میشه، این گذشته ها را میبخشند. توقف از ادای دین هیچ وقت به معنای ورشکستگی نیست. بله؟ نه گفته توقع، همین لفظش توقفه. نه کجا توقعی ندادن؟ نه خیلی الان بانک ها از این کارو میگه نمیکنن. این آقا پول داره اما مثلا فرض کنید که سر موعد نمیره قسطشو بده، اینو میگه توقف. شده میاد انبالش دست بیزر روش دیگه. خواهمی؟ خب این یعنی همون حجر، حجر یعنی همین دیگه، همین دیگه. این که انبالشو به زور میگیره یعنی محجورش کرد دیگه، باشه دیگه. خب اینا یعنی حجر دیگه. حجرم فرع بر چیه؟ افلاسه. تا کسی مفلس نباشه که نمیشه حجرش کرد. حجرم یعنی این که دست بگذاره رو مالش بخواد مال اونو برداره یا بگه ممنوع المعامله است. اون بس نه، اون بسه بسیغه است. این اینجا میگیم که نه بانک، نه اون چیزی که حتی معونه زندگی رو بانک میاد دست میگذاره روش، این که دیگه یعنی 100% خلاف شرعه. آره دیگه بدتره. بانک میاد کسی که مثلا وامشو نداده حتی خونش رو هم برمیداره که معونه زندگی. خب منم همین دارم میگم، میگم که اینا ورشکسته نیست در حالی که قانون این را ورشکسته حساب میکند. تخلف شرط که شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه، این شرط خلاف کتاب و سنته. مستثنیات دینو که نمیشه گرفت داد. چرا دیگه همه الان بانک میگیره دیگه، چرا خونه نمیگیره؟ بانک میگیره خب نمیگن دیگه. بله وثیقه که طوری نیست، غیر وثیقه رو میگیره. اینو من دارم عرض میکنم. و اما حالا بله الان داریم میگیم تعریف ورشکستگی چیه. قانون میگه اونی که توقف از ادای دین. عرض میکنم این ورشکستگی نیست، کما اینکه تعریف اول هم همین جوره. تعریف اول این بود که ورشکسته اونیه که دین مستغرق داره، بدهکاریاش به اندازه موجودی سرمایه است یا اینکه بدهکاری بیشتر از سرمایه است. اینم جوابش اینه که بله درست فرموده محاکم دادگستری طبق قانون دادخواست اعصار را از شرکت های تجاری و تاجر قبول نمی کنند. این حال بعد من خواهم رسید که اصلا چرا یه شرکت به نفعشه که ادعا بکنه که من ورشکسته شده ام و دولتم به راحتی زیر بار نمیره که بپذیره که این ورشکست است. این حال بعد میرسم که چرا، علتش چیه، یا قاضی به این راحتی نباید بپذیره. این حالا یه علتی داره بعد خواهیم گفت. خب اما تعریف اول، اونی که دینش به اندازه سرمایه است، این تعریفم غلطه به چند جهت. اولا گاهی یک شرکت ورشکسته است در حالی که سرمایه خیلی زیادم داره. مثلا فرض کنید شرکتی که باید مثلا ماهی چند میلیون میلیارد مثلا سود در می آورد، الان سودش هی روز به روز داره کم میشه. این رو میگوین ورشکسته با اینکه سرمایه‌ام زیادم داره، سرمایش هم بیش از بدهکاریشه. مثلا فرض کنید که شرکت هایی که یه وقت سرمایه رو از دست میده یه شرکت، که از دست دادن سرمایه هم دو جوره. یه مرتبه از دست دادن سرمایه به صورت حسی، مثلا این شرکت ساختمونش خراب شد، خب ضرر کرده، یا دزد اومده اموال این شرکت رو برده، یا آتش سوزی شده مثلا این شرکت اموالش سوخت، مثلا این شرکت اموالش توی یک کشتی بود، کشتی غرق شد. یه وقت اینطوریه، این یه جور ورشکستگیه. یه مرتبه ورشکستگی اینه که مثلا من یه شرکتی داشتم، یه امتیازم داشت، امتیازش این بود که مثلا من تنها شرکتی بودم که کاغذ از خارج وارد میکردم. خب این خیلی سرمایه سود زیاد داره. حالا دولت اومد به 10 نفر دیگه مجوز داد که اونام از خارج سرمایه بیارند، این کاغذ بیارند. الان من میشم یه شرکت برشکسته، هیچی سرمایه از دست ندادم، دینی هم زیاد نشد، شاید سرمایه‌ام 10 برابر بدهکاریم باشه، اما تا حالا من شرکت انحصاری بودم که کاغذ می آوردم، از این به بعد یه انحصار رو ندارم. همین که انحصار رو نداره میشه ورشکست. پس گاهی ورشکستگی اینجوریه ها. اون امتیازی که به یک شرکت داده شده بود، اون امتیاز از بین رفت، اینو میگن ورشکستگی. گاهی حالا خواستم کنی، گاهی ورشکستگی به اینه که اصلا یه شرکتی سرمایه نداره، نه اینکه سرمایه دارد و دینش بیش از سرمایشه. مثلا فرض کنید این شرکت‌های خدماتی، الان یه شرکت‌های همینجا قم هست، مثلا میاد خونه شما رو جارو کنه، کارگر داره که بیاد خونه شما رو تمیز کنه، پول میگیره. یا نمیدونم شرکت خدماتی شهر رو نمیدونم تمیز کنه، بشوید فلان اینا، اینه که سرمایه نداره. اینجور شرکت ها اصلا سرمایه ندارند، شاید دین هم داشته باشند، در این حال اینا رو برشکسته کسی نمیگوید. یعنی حتما لازم نیست تو شرکت سرمایه داشته باشه اما سرمایهش کمتر از دینش باشه. گاهی شرکت اصلا سرمایه نداره، مثل اینکه مثلا فرض کنید شما با رفیقتون یه شرکتی درست میکنید، حالا شرکت به این که مثلا فرض کنید 2 نفر هم حجرند، شرکتمونم اینه که یه روز من حجره رو تمیز میکنم، یه روز شما، یه روزم من غذا میخرم میپزم، یه روزم شما، اینم یه جو شرکته، هیچ سرمایه ای هم توش نیست. همیشه اینجور نیست که بگیم برشکستگی شرکت به اینه که سرمایهش کمتر از دینش باشه. گاهی برشکستگی شرکت به اینه که مثلا فرض کنید شرکت مورد کارش از بین رفت، موردش از بین رفت. فرض کنید من یه شرکتی درست کردم از این ماسکا برای کرونا درست بکنم، زمان کرونا ماسک درست بکنه، بعد حالا این شرکت ورشکست است. برای چی؟ به خاطر اینکه الان دیگه میگن که ماسک لازم نیست. اینم یه جور ورشکستگی دیگه، با اینکه این ربطی داره به دین نه چیزی، موضوعش داره از بین میره. گاهی یک شرکت ورشکست است به خاطر اینکه عمرش تلف شد، عمر شرکت به پایان رسید. نه ورشکست است که وقت نتیجه ورشکستگی میشه انحلال. یه شرکتی درست کرده بودیم، گفته بودیم تا 5 سال این شرکت کار بکنه، الانم 5 سال تموم شد. اینجور موارد خیلی میشه پیدا کرد، که یعنی این چیزی که توی قانون اومده و تعریفی را که ذکر کرده برای برشکستگی، نه جامعه افراد نه مانع اغیاره. مثلا اگر کسی بگه که ورشکستگی شرکت یعنی اینکه شرکت نتونه ادامه حیات بدهد و این ادامه حیات ندادن معلول کمبود یا کم شدن سود شرکت باشه. شاید این تعریف ورشکستگی درست باشه. اگر یه شرکتی نمیتونه ادامه حیات بده به خاطر اینکه عمرش تموم شد یا موضوعش از بین رفت، خب اون که این ورشکستگی که ما میخواییم بگوییم این نیست. اما یه شرکتی هی روز به روز داره مثلا ضرر میده، بلو اینکه هنوز سرمایه هم خیلی زیاد داره، اینجا الان دولت اینو منحلش نمیکنه، اما خود صاحبان سرمایه میان دیگه. این کار یه چیز اقلایی هم هست. وقتی کسی پولشو اینجا گذاشته که سود در بیاره، هی میبینه روز به روز این شرکت داره ضرر میکنه، میگه هرچه زودتر شرکتو منحلش بکنیم یا ورشکستش اعلام بکنیم که دیگه جلو ضرر رو از هر جا بگیریم نفعه. پس این تعریفایی که ذکر شده تعریفای دقیقی نیست. این تا اینجا راجب تعریف ورشکستگی شرکت. تو فقه و اینام که اصلا این چیزا نیست که حالا بخوام بگم مثلا کی از فقها چجوری تعریف کرده، اصلا نیست. اینم تو ذهنمون باشه که یه شرکت هایی هست که شرکت های سری هند. شرکت های سری مثلا فرض کنید وزارت اطلاعات اون یه شرکت های درست میکنه. شرکت های سری تابع هیچ کدام یه احکامی که میگیم نیست، نه سرمایهش، نه سودش، نه مثلا برشکستش. اون اصلا یه سبک دیگه یه. حالا فعلا ما همین شرکت های متعارف رو بگیم. اون شرکت های مثلا اطلاعاتی رو اونا رو بهشون میگن مثلا شرکت های مخاصه، یعنی شرکت سری، شرکت مثلا پشت پرده، امثال اینا. به هر حال این تا اینجا این چیزایی که گفتیم شد تعریف ورشکستگی شرکت. خب وقتی که یک شرکت ورشکسته میشه، بین ورشکستگی تا حکم دادگاه یه فاصله هست. آیا توی این فاصله شرکت میتونه به تجارت خودش ادامه بدهد یا خیر؟ از نظر فقهی اشکالی نداره. مفلس تا قبل از اعلام حکم هجر تصرفات مالیش صحیحه. این که روشنه، هم تو ورشکستگی افراد هم تو ورشکستگی شرکت ها. این حالا دلیلش اینم که واضحه دیگه، اینم میره تو بحث اهلیت. کسی که مثلا فرض کنید ورشکسته است، اهلیت با یه اون مشتری شدن رو داره دیگه. بالغ که هست، عاقل که هست، مثلا مکره که نیست. اینا بنابراین باید تصرفاتش صحیح باشه. اما باز تو قانون خلاف اینه. قانون میگه که کسی که مثلا شرکتی که برشکسته میشود، از همون لحظه برشکستگی حق تصرف دیگه نداره. در حالی که حالا بعدم تو بحثای آینده روشن میشه، شرکتی که برشکسته شد هنوزم قاضی حکم نداده. الان آخر ماه شد، قبض آب و برقشو باید بدن یا ندن؟ همین که قبض آب و برقشو باید بدهند یا ندهند منش اینه، یعنی این شرکت برشکسته حق تصرف مالی داره یا نداره؟ روشنه که داره. نه دیگه، نه تعارف که نداریم دیگه، دیگه نمیشه که بگیم کمشه داره ده زیادشه نداره. نه دیگه، جلو فرار رو بندی که با یه مرزای کشور بند. به هر حال این علا یه نوع تصرف مالیست، قطعا هم جایزه. و تازه اگر این را ندهند به ضرر شرکت میشه، چون ماه بعد هی اضافهش میکنه. بعد از اینکه یک شرکتی برشکست شد و حکم به هجرم آمد، یعنی قاضی هم حکم داد به این که این مهجوره، که عرض کردم توی فاصله تصرفات جایزه. از زمانی که مهجور شد تو قانون اینجوری هستا که یک بازسازی یا تصفیه داریم و یک مثلا انحلال یا ورشکستگی، یعنی این دوتا رو فرق میزه. میگیم که مفلس، مفلس یعنی اون که مثلا حالا دینش زیاده، بعد اینو بازسازی کنیم یا یه هیئت تصفیه درست کنیم، بعد از تصفیه هم احکام ورشکستگی. این روشنه که هر شرکتی که تصفیه توش وجود داره، حالا بعد توضیح میدم تصفیه و اینا چیه، هر شرکتی که توش تصفیه وجود دارد لزوماً به معنای ورشکستگی نیست. میشه تصفیه باشد و ورشکسته هم نباشد، مثل اون شرکتی که عمرش تموم شده، یا مثلا شرکتی که میخوان تو اساسنامش تغییر، تا حالا مثلا تجارت بوده حالا میخوان مثلا خدمات باشه، که فرق بین شخص با شخصیت در همینه ها. وقتی میگیم این آقا یک شخصه میخواد معامله کنه، خرید و فروش کنه، خب این آدم ارادم داره، شاید امروز بگه میخوام برم کارگری کنم، فردا میگه میخوام برم مثلا خرید و فروش کنم، پس فردا میگه میخوام برم نمیدونم تو اجاره کار کنم، یه روز دیگه میگه تو جواله. شخص چون اراده داره، هر لحظه ممکنه که نوع معاملات خودشو تغییر بده، اما شخصیت که شرکت باشه نمیتونه. این شرکت شخصیتش به اینه که تجارت کنه، پس حق نداره مثلا خدمات، یا شخصیتش به خدمات، و اصلا در مورد تجارت شخصیت ندارد و لذا نمیتونه اون کارو بکنه، مگر اینکه بخوان تغییر بدن که یه نوع تصفیه میشه، یه هیئت تصفیه میاد مثلا این شرکت رو میگه اینجوری ضرر میکنه، اون کارا رو بکنیم که ضرر نکنه، اساسنامش رو عوض کنند و ثبتش و امثال اینا. یعنی مراد مینه ها، میشود یک شرکتی مفلس نباشد و تصفیه بشود. تصفیه دلیل بر ورشکستگی نیست. تصفیه برای اینه که یه حقوق، وقتی میخوان یه شرکت رو منحلش کنند یا مثلا اموالش رو تقسیم کنند، و باید اینا رو فرق بگذارن. اموالی مال خود شرکته، اموالی مثلا مثل اموال دولته، اموالی مثل اموال سرمایه داراست، اینا در عرض هم نیست. با یه اینا رو فرق بیزنیم، بگیم اول حق کی رو بده، بعد حق کی رو، بعد حق کی. این هدف اینه که حالا اینا رو بعد دیگه بیشتر توضیح میدم. بله خب، اما آره نه چرا بینید، چون الان شخصیت اعتباریه دیگه. وقتی اعتباره میگم که این آقا رو اینجوری، مثلا من این شرکت رو اینجوری اعتبار میکنم که این شرکت مال مثلا ساداته، پس این غیر سادات نباید بگیره، یعنی چون تابع اعتباره دیگه. حالا اگر اعتبار کردیم که کارش تجارت باشه، کار غیر تجارت نباید بکنه، اگه اعتبار کردیم که کارش تجارت خارجی باشه، باید تجارت داخلی نکن، چون اصلا نسبت به تجارت داخلی شخصیت نداره. بسم الله علیه.